دمخوری میشه، یعنی رشوه میدن به قاضی ها و وادار میکنن قاضی ها را به اینکه اموالی را به وسیله قضاوت اینها به دست بیارن و این مال مردم را لتأکلوا فریقا من اموال الناس، مقداری فریقی از اموال مردم را بخورن، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، با زور و سلطنت گناهی به گناه، یعنی حکام را وادار کنن که اموال ناجور را، اموال مختلف را به اینا بدن بخورن، اونم به وسیله رشوه. چقدر این برنامه اقتصادی را هم میزنه همین مسئله رشوه. یک چیزی که مسیر صحیح خودش هست به وسیله این رشوه، اون مسیر را به سمت مسیر باطل میبرن. و این آیه صریحا نهی میکند و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بین خودتون اموال خودتون را بخورید با باطل و به وسیله این جهت که و تدلو بها الی الحکام، از این اموال به حکام میدید، به قاضی ها میدید تا به صورت نامشروع به عنوان رشوه که برای شما قاضیان اون حکم بکنن، نتیجهش این بشه لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. خب یکی از مسائلی که میدانیم حرمت رشوه، هر کسی میفهمد رشوه میده که راه غلط را و راه اسم را، این حرمت به کار ناحق خوردن اموال مردم خودتون میدانید، یعنی یه امری است روشن و واضح که خود شما میفهمید دارید این اموالی را که به وسیله حکم حکام زورگو به دست می آورید، این همون چیزی است که خداوند متعال مؤاخذه می کنه و حرامه. حالا گاهی هم ممکنه مال نباشه ولی یک چیزی در حکم مال باشه. مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی در درسشون می فرمودن که گاهی رشوه حکمیه. ایشون دو چیز خیلی حساس بودن، یکی ربا، میگفتن مستقیمن رباست، گاهی می فرمودن این ربای حکمیه، یعنی نوع کار، نوع رفتار حکم همون ربا داره، ربای حکمیه. رشوه هم همینطور، ایشون میفرمودن دو جور رشوه، یه رشوه مالیه که میبرن میدن به قاضی که این کار را برای ما بکن، این حکم باطل را بده. گاهی رشوه مالی نیست، مال نیست، ولی رشوه حکمیه، یعنی در حکم رشوه هست، به این معنا که مثلا وعده یک مقامی یا تهدیدی که بهشون میکنن، یا شما در این سمت نشسته ای، اگه این سمتت میخوای باقی بمانه این حکم رو باید بدی. الان ما بیشترین رشوه هایی را که حساب میبینیم میشه بیشتر از این قبیله، از ترس اینکه مقام ازش نگیرن یا از ترس اینکه برای او یه مؤاخذه ای نیاورند، یه مؤاخذه ای رد و بدل نشه، یا لااقل بدشون نیا از او، برای اینکه این خوشش میدونه که این بالاترها و کسانی که بالای سر او هستن از این جهت خوششون میاد که این حکم ناروا را بدهد. یه حکم اسم و گناه و معصیت رو بدهد، او هم به لحاظ همین این میشه رشوه، رشوه حکمی که تعبیر ایشون این استاد بزرگوار ما میفرمودن که ربای حکمی، رشوه حکمی. رشوه حکمی خطری که دارد اینه که ظاهر پیدا نیست ولی در باطن رشوه هست. و بعد این جمله اضافه می‌فرمودن گاهی این موارد اعظم از رشوه های مالیه، یعنی رشوه مقام و حب و مقام و حفظ مقام، این بیشتر حکم رشوه قوی را داره که به حکام اینطور حالتی را داشته باشن. لا تأکلوا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. اصلا این نوع بدی و حرام بوده، این را خودتون به خوبی میشناسید. یعنی اینطور نیست که واضح نباشه، روشن نباشه، بلکه با واضح و روشنی میبینید چنین اثری را در این رشوهی که میگید و دنبال میکنید. حالا چون بحث اکل مال به باطل ذکر شد، آیه شریفه سوره نساء آیه 161 اینم مرحمت بفرمایید که اینجور میفرماد و اخذهم الربا و قد نهوا عن، اینا اخذ ربا میکنن با اینکه نهی شده بوده، حرام بوده. و اکلهم اموال الناس بالباطل، خود این ربا گرفتن و ربا را تنظیم دادن برای کارشون، این اکل مال به باطل هست. به عبارت دیگر در همین قضیه اقتصاد باطل، در این اقتصاد باطل دنبال می کنن اکل اموال مردم را به باطل و اکلهم اموال الناس بالباطل. تعبیر خیلی سنگینی اینجا در این آیه شریفه هست که به سبب این رباکاری اینها و اعمال ربایی که دارن مؤکدن نهی شده. بعد می فرماید این اموالی که از راه نامشروع و حرام اینها به دست آوردن به قدری اهمیت داده شده در این آیه شریفه و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، در بین اینها به قدری بعضیشون منکر میشن که حتی کافر هم میشن. از این آیه ایما و اشاره به این مطلب میفهمیم که در این اعمالشون کم کم منجر به کفر هم پیش میاد. و حقا همینطوره، وقتی که به مسائل الهی و خدایی اهمیت ندن کم کم اینها کشیده می شوند به کفر. و اینهایی که در اموال حرام گرفتار می شوند کم کم توجیه می کنند که نه مشکلی نیست و مثلا چه، و نه حتی بعضی وقتها ممکنه به زبان هم نیارن ولی در فهم و درکشون بگن خدایی نیست و روز قیامتی نیست، حساب و کتابی نیست، پس بخوریم و اموال را، این حرام ها را به دست بیاریم. این است که اشاره بینه و اعتدنا للکافرین منهم، یعنی اینا در بینشون بعضیشون اینجور میشن، منهمشون کافر میشن. ما برای کافرانشون عذاب علیم قرار داده. باز حالا اونایی که هنوز به این حد نرسیدن و به کفر نرسیدن، ممکنه که برای اونها یک عرض کنم که توبه‌ای و یک مسیر بازگشتی باز باشه، چون هنوز به حد کفر نرسیدن و توبه بکنن و بتوانن جبران بکنن کارهای حرامی که انجام گرفته. ولی اوناشون که دیگه به حد کفر رسیدن، اینا دیگه عذاب علیم دارن. عرض کردم اینجا یک ایما و اشاره است به اینکه این نوع حرامخواری کم کم به کفر هم میرسه و منجر به این میشه که خب به چیزهایی که نباید مبتلا کنن خود را مبتلا میکنن. و طوریست که واقعا هم بعضی اعمال انسان، اینکه تکرار تسبیح لا اله الا الله، تحلیل، تکبیر، اینا به تکرار باشه، برای اینکه این تکرارها باعث میشه که در روح انسان و ملکه وجودی انسان قوی بشه بر سمت تحلیل و تسبیح و تکبیر. ولذا به طور مکرر مثلا در تسبیح حضرت زهرا 33 مرتبه بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که تسبیحات اربعه هست، اونم به طور مکرر بگید قبل از نماز، بعد در بین نماز دو رکعت آخر همین را قرار دادن تسبیح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینا برای این است که در نفس انسان و ملکه انسانی اعمالی که انجام میده، زبانش که باز میشه، گفتگویی که میکنه به تسبیح و تحلیل، و که در روایت رسیده 4 رکن اساسی عرش الهی این تسبیحات اربعه هست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا رکن عرش الهیه. و همینطور وقتی انسان به تکراری که میکنه، با عملی که انجام میده، به سمت و سوی خوی خلق صحیح و انسانی کشیده میشه و استحکامی پیدا میکنه. همینطور اگر به اعمال حرام با عمل اموال باطل را کسی بخوره، اینم یواش یواش روی عقیده و فکر او، چون داره عمل میکنه دیگه، اینجوری به عمل که وادار شد به سمت حرام، کم 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 عقیده شو اینها تغییر میده، به کفر میرسه. این است که ایماء در این آیه شریفه که منهم فرموده، اینایی که در بین اینها منهم، در بینشون کسانی هستن که کافر شدن و به کفر کشیده شدن، اینها خداوند متعال اینها را عذاب علیم میکنه. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، عذاب دردناک. خداوند انشاءالله همه ماها را در مسائل شرعی و مواظبت از این که به سوی گناه و معصیت نریم، به خصوص معصیت اموال حرام خوردن، حرام خوری، اون مواردی که شرعاً و قانوناً و یا فطرتاً انسان میفهمه که اینجا خلافه و این را بره انجام بده، گرفتار میکنه خودش را. چه خوب است که انسان با مراقبت و مواظبت و پرهیز از حرام خودش را نجات بده از کفر و زندقه.